شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح دوشنبه اول اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است، برابر با 9:30 یک شنبه شب 20 اپریل یا آوریل 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. در این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید
جمهوری اسلامی به هیچ وجه حمایت مردمی نداره و نیروهای مسلح ایران به خصوص ارتشیان ایران مورد ظلم و ستم مضاعف هستند.
همچنین در گفتگوی هفتگی همراه میشیم با دکتر آرام حسامی در موضوع پرداختن علمی به امر سیاسی. همچنین مطلبی خواهیم داشت با توجه به این موضوع.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ترس از حضور و تعالی زن را نباید به پای اسلام و دین نوشت.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان میرسانم. دیروز یک شنبه مسیحیان جهان روز عید پاک را گرامی داشتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان مراسم روز عید پاک را در میدان سن پیترز در واتیکان برگزار کرد. در اوکراین مراسم مذهبی عید پاک رنگ سیاسی به خود گرفت. یک رهبر کلیسای ارتودکس در کیف روسیه را دشمن آن کشور خواند. در همین حال در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور و نیز نخست وزیر روسیه در مراسم عید پاک در مسکو شرکت کردند. در یونان شهروندان آن کشور به رغم تدابیر ریاضت اقتصادی عید پاک را با رفتن به کلیسا، برپایی ضیافت‌های نهار و برگزاری مراسم آتش‌بازی جشن گرفتند. عید پاک در صربستان همراه با مسابقه سنتی شکستن تخم مرغ همراه بود. پلیس اسرائیل اعلام کرده است که 16 فلسطینی را که نزدیک مسجد الاقصی در شهر اورشلیم پایتخت آن کشور به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کردند، بازداشت کرده است. در جریان درگیری پلیس با فلسطینیان، دو مأمور پلیس نیز زخمی شدند. این درگیری روز یک شنبه و همزمان با گشوده شدن محوطه کلیسای مقبره مقدس به روی بازدید کنندگان به مناسبت روز عید پاک مسیحیان رخ داد. این برخوردها در حالی رخ می‌دهد که همواره در مورد این بخش از اورشلیم حساسیت‌هایی وجود داشته است، ضمن اینکه مسئله اورشلیم و آینده آن یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین مسائل مورد اختلاف اسرائیل و فلسطینیان است. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، بشار اسد رئیس جمهور آن کشور روز یک شنبه مصادف با عید پاک مسیحیان از شهر مسیحی نشین و تاریخی معلوله که هفته پیش به کنترل نیروهای دولتی درآمد بازدید کرد. ارتش سوریه با پشتیبانی حزب الله لبنان روز دوشنبه گذشته شهر معلوله را که در شمال دمشق واقع است از مخالفان مسلح بشار اسد پس گرفت. اسد که به ندرت دمشق را ترک می کند، طی این سفر از صومعه ارتودکس یونانی که قدمت آن به قرن 4 میلادی می رسد دیدار کرد و خرابی های آن را که ناشی از جنگ داخلی آن کشور است بازرسی کرد. بنابر گزارش 80% از سلاح‌های شیمیایی سوریه نابود و یا از آن کشور خارج شده است. خانم سیگرید کاگ، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، روند کنونی انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه را مثبت و ضروری خواند. خانم کاگ ابراز امیدواری کرد که با حفظ شتاب کنونی عملیات همه سلاح‌های شیمیایی سوریه تا مهلت مقرر، یعنی تا پایان ماه آوریل جاری، 9 روز دیگر منهدم شوند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه سال گذشته پس از وقوع حمله های مرگبار شیمیایی در حومه دمشق و در پی فشار از سوی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی موافقت کرد تا همه ذخایر سلاح های شیمیایی سوریه را نابود کنند. طبق دیگر گزارش ها، حملات هواپیماهای بدون خلبان به اردوگاه های مزنون به آموزش اعضای شبکه تروریستی القاعده در یک ناحیه کوهستانی صعب العبور در جنوب یمن طی دو روز اخیر بیش از 30 ستیزگر را کشت. به گفته مقامات امنیتی یمن روز یک شنبه دست کم 25 ستیزگر کشته شدند، ضمن اینکه روز پیش از آن نیز 10 ستیزگر و 3 فرد غیر نظامی کشته شده بودند. این مقامات هویت حمله کنندگان را فاش نکردند. در این حال ارتش ایالات متحده به طور مرتب و با استفاده از هواپیماهای بدون خلبان حملاتی را علیه شعبه القاعده در یمن انجام داده است. به باور دولت آمریکا این شعبه فعالترین بخش شبکه القاعده در جهان است. شعبه القاعده در یمن که با نام القاعده در شبه جزیره عربستان نیز از آن یاد می شود تا کنون مسئول توطئه های نافرجام بمبگذاری علیه شهروندان آمریکایی شناخته شده است.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا پی می گیرم. در ایران خانواده‌های زندانیان سیاسی در اعتراض به آنچه آن را رفتار خشونت‌آمیز زندانبان‌های بازداشتگاه اوین تهران با زندانیان نامیده‌اند، روز یک شنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابع خبری ایران نوشته است خانواده‌های زندانیان در این حرکت با حمل تصاویر بیش از 20 زندانی سیاسی اعلام کردند که خیشاوندان آنها روز 28 فروردین ماه در جریان یک درگیری با مأموران زندان اوین مجروح شدند. در همسایگی ایران در عراق یک حمله انتحاری به یک دانشگاه خصوصی در بخش شیعه نشین بغداد پایتخت آن کشور 5 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشته است. قربانیان این انفجار 4 مأمور پلیس و 1 آموزگار اعلام شدند. به گفته منابع پلیس همزمان با این انفجار 3 شبه نظامی مسلح وارد محوطه آن دانشگاه خصوصی شده و شماری از دانشجویان را به گروگان گرفتند. در پی آن یگان ویژه پلیس عراق موفق شد بدون آسیب رسیدن به دانشجویان گروگانگیران را به ضرب گلوله از پای درآورد. در دیگر خشونت‌های روز یک شنبه در عراق 2 بمب‌گذاری جداگانه ولی همزمان در بازار شهر جنوبی سماوه 7 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. در دیگر نقاط جهان حمزه زین‌الدین معاون وزارت امور خارجه مالزی روز یک شنبه با بستگان مسافران یک هواپیمای گمشده خطوط هواپیمایی مالزی دیدار کرد. این ملاقات با هدف بررسی راه‌های اعطای کمک‌های مالی به اقوام و آشنایان آن مسافران انجام شد. بوینگ پرواز شماره 370 متعلق به خطوط هواپیمایی مالزی که در تاریخ 8 ماه مارس گذشته بین شهر کوالالامپور پایتخت مالزی و شهر پکن چین پرواز می‌کرد، با حمل 227 که 2/3 آنان شهروند چینی بودند ناپدید شد و از آن تاریخ تا کنون اثری از آن یافت نشده است. در میان بازماندگان چینی مسافران دولت مالزی را به ناکارآمدی و دروغگویی در روند تحقیقات متهم کردند. دیروز حمزه زین‌الدین معاون وزارت امور خارجه مالزی گفت به زودی از پکن دیدار خواهد کرد. ضمناً روز یک شنبه زیردریایی بدون سرنشینی که توسط آمریکا به منطقه احتمالی سقوط هواپیما گسیل شده است برای 8 بار به جستجو برای یافتن نشانه ای از هواپیمای گم شده ادامه داد. این زیردریایی تا به حال نیمی از منطقه مورد نظر در آبهای جنوب اقیانوس هند را جستجو کرده است. بخش نخست خبرها، مشروع خبرها را از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
بخش مطالب تحلیلی از صدای آمریکا، دکتر سیامک شجاعی، کارشناس مسائل اقتصادی سیاسی در ایالت کنتیکت آمریکا، طی گفتگویی که رامش با وی انجام داده است به این پرسش پاسخ می‌دهد.
جناب آقای دکتر شجاعی، روز جمعه‌ای که گذشت جمهوری اسلامی اون رژه نظامی سالانش رو به راه انداخت و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم گفتش که ما دنبال جنگ نیستیم، ما دنبال منطق هستیم، ولی ضمناً اشاره کرد که جمهوری اسلامی اون وسایل و ابزار لازم رو داره که جلوی هر گونه حمله رو بگیره، که البته این حرف رو رؤسای جمهوری سابق و اسبق در ایران به کرا در چند روزهای زدن. با توجه به اینکه آقای دکتر در طول سالها هم ما دیدیم که واقعا تجهیزات نظامی ایران واقعا از کیفیت پایینی برخورداره و اونایی هم که از خاور دور از جاهایی مثل کره شمالی و چین دریافت میکنن طبعا نمیتونه واقعا از هیچ کیفیت عمده ای بهره مند باشه، واقعا این جور حرفا از سوی روحانی بیشتر مصرف داخلی داره؟ آیا واقعا میخواد به سا گونه خط و نشان برای محافل غربی بکشه؟
بله، در این شکی نیست که توان نظامی نیروهای مسلحی که جمهوری اسلامی بر اونها کنترل داره در اون حدی نیست که بتونه در مقابل ارتش پیشرفته امریکا مقاومتی بکنه و یا خودی نشون بده، و به جز اینکه معمولا تهدید کردن که این قایق‌های سریع و سه و تندروشون میتونه در خلیج فارس مزاحم ناوگان‌های امریکایی بشه و یا تهدید کردن که ما موشک‌های دوربرد داریم که از کره شمالی شاید گرفتیم یا غیره، کار دیگری نمیتونن بکنن. این نیروهای مسلح ایران متاسفانه مدت 8 سال آزگار در اون جنگ فرسایشی با صدام حسین تحلیل رفتن و فران ارتش هم در همون شروع کار آقای خمینی همه نابود شدن، از بین رفتن و فقط واقعا این غیرت و این عشق و علاقه به ایران بود که این جوانان دست دست روی مینها میرفتن و بعد از 8 سال به هر صورت توانستن که به این جنگ فرسایشی خاتمه بدن. این نیروی نظامی جمهوری اسلامی همون نیروی نظامی است که 8 سال با صدام درگیر بود، در حالی که صدام حسین در عرض کمتر از 8 روز در مقابل نیروهای نظامی امریکا مجبور به تسلیم و فرار و رفتن به زیر زمین در خایم شدن در یک سوراخ شد. صحبت‌های آقای روحانی بیشتر خوراک داخلی داره. ایشون متوجه شده که توانایی بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی رو نداره، نگران این هستند که مردم عکس العمل‌های شدیدی به خاطر این مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی به خصوص بنزین و نان و آب و برق و غیره از خودشون نشون بدن، و ایشون میخواد که دل نیروهای نظامی رو کمی قرص بکنه و درست حرفی رو زده که برخلاف صحبت‌های جواد ظریف، همین جواد ظریف بود که گفته بود که ما خودمون رو گول نزنیم، امریکا میتونه در عرض چند ساعت همه تأسیسات نظامی ما رو از بین ببره و ما نیروی نیستیم، که به اون هم حمله‌های زیادی شده بود. جمهوری اسلامی الان سال‌هاست که سعی می‌کنه که برای دفاع هوایی خودش از روس‌ها اون موشک‌های معروف S-300 رو خریداری بکنه، حتی پولش رو هم پرداخت کرده. روس‌ها تا به امروز از تحویل دادن اونها خودداری کردن، کارشون به دادگاه بین‌المللی کشیده. یعنی واقعا اگر یک نیروی نظامی مجهزی در ایران بود، اینها نیاز به این نداشتن که بخوان بیان دست به دامن روس‌ها بشن برای دریافت این سیستم دفاعی. و مهمتر از همه این است که هیچ دولتی، هیچ حکومتی، هیچ ارتشی و هیچ نیروی مسلحی تا وقتی که پشتیبانی قاطعانه و از ته دل مردم رو نداشته باشه در مقابل حملات و احیانا اقدامات نظامی خارجی ها بسیار ناتوانه. جمهوری اسلامی به هیچ وجه حمایت مردمی نداره و نیروهای مسلح ایران به خصوص ارتشیان ایران مورد ظلم و ستم مضاعف هستند به درجه سرهنگی که میرسن اونها رو بهشون یک ارتقاء مقام میدن، سرهنگی و بازرسشون میکنن و بسیاری از این همیهنان ارشمند ما مجبورن که به کارهایی از قبیل حتی رانندگی اتومبیل و تاکسی رانی و غیره مشغول بشن تا بتونن هزینه زندگیشون رو تامین کنن. یک چنین ارتشی که روحیه‌ای نداره و ارتش به خودش رو متعلقه و یه نیروهای نظامی که خودشون رو متعلق به ملت ایران نمیدونن و حکومتی که واقعا ملت از ته دل از اون طرفداری نمی کنن، حتی اگر که به آخرین موشک‌های کره شمالی و روسی هم مجهز بشه، نیروی ناتوانی و در مقابل فشار خارجی خیلی سریع از بین میره.
بله، نکات بسیار مستدل و روشن. با سپاس از توضیحات شما جناب آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی سیاسی و تحلیلگر گرامی در ایالت کانتیکت در شرق آمریکا. ممنون. صبح ایران شما بخیر جناب دکتر شجاعی.
صبح همگی بخیر.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
علوم سیاسی که یک رشته تحصیلی دانشگاهی است، آیا یک امر تخصصی و یک حرفه خاص نیز هست؟ یا یک موضوع عام شمرده می شود؟ اطلاعات عمومی و اظهار نظرهای مردمی در تصمیم گیری های کلان کشوری چه جایگاهی دارد؟ پرداختن علمی به امر سیاسی سلسله گفتگوی دیگری است که از استودیوی صدای آمریکا تقدیمتان می کنیم، همراه یک استاد علوم سیاسی در مونتگومری کالج مریلند و مدیر بنیاد مطالعات پیشرفته بین الملل در واشنگتن، دکتر آرام حسامی. خیلی خوش اومدین دکتر به برنامه خود.
درود و سلام.
متشکر. دکتر اجازه بدین امروز یک به اصطلاح بچه های تهران گریزی بزنیم به مسائل داخل ایران، مسائل روز داخل ایران. روز مادر شمرده میشه این روزها، جشن گرفته میشه، پاس داشته میشه مقام مادر زن. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفتن سلامت خانواده اولویت دارد نه اشتغال زنان. اما یه نکته، یک نیم جمله کلیدی دیگه هم هست که من نگه میدارم بعد میخوام خدمتون بگم. آقای روحانی هم گفتن که ترس خود از حضور زن را به پای اسلام ننویسید. آقای رفسنجانی هم چیزهای دیگه گفتن و در نهایت هر کدوم از مقامات چیزهایی میگن. خب ما میخوام بگیم صرف نظر از اینکه آیا اینها با هم مقامات با هم با هماهنگی هم دیگه صحبت میکنن یا این حرفاشون با هم تناقض داره، ربطی به هم نداره، هر کی نظر سلیقه خودش رو میده. آقای خامنه ای یک حرف کلیدی زده و گفته که برابری جنسیتی زن و مرد از حرفهای کاملا غلط غرب است. من از شما سوالم به عنوانی که خب به حال اینجا تحصیل کردین رشته علوم سیاسی و موضوع گفتگوی ما پرداختن علمی به امر سیاسی، شما یه اهل دانش علم سیاست، اهل دانش سیاست، این موضوع چجوری میبینی؟
اولا قرار شد از من سوالای سخت سخت نکنین.
و انگه طولانی.
نه خب از من یادم
بودنش دست خودم.
نه دیگه.
چجوری ارزیابی میکنین این صحبت آقای خامنه ای رو؟
والا عرضم به حضورتون که جالبه. خب چون من قرار شد علمی صحبت کنیم، بذارید من هدفمند این سوالو جواب بدم. ببینین علم سیاسی یا علوم سیاسی رو به 4-5 شاخه یا بخش تقسیم میکنن. یکیش متدولوژیه، روش شناسی. یکیش روابط بین الملله. یکیش پولیتیکال تئوریه، یعنی فلسفه سیاسی. یکیش کامپراتیو، در حقیقت تطبیقی، یعنی سیاست تطبیقی که مقایسه سیستم‌های متفاوته. یکیش هم پابلیک پالیسیه که در واقع ما میتونیم بهش بگیم سیاست گذاری، که در اصل مربوط میشه به هر کشوری. مثلا پابلیک پالیسی تو آمریکا، سیاست گذاری آمریکا روش و منش و نظمش فرق میکنه با ایران مثلا. خب اگر بخوایم به طور علمی این پرسشی رو که مطرح کردید، هم راجب به نقش زنها در جامعه ایران و هم راجب به نظری که خامنه ای راجع به این مسئله داده و بعد نظرش راجع به غلط بودن نظریات غرب راجع به برابری جنسیتی. بایستی تصمیم بگیریم از کدوم از این شاخه ها میتونیم استفاده کنیم که تحلیلی در مورد این موضوع بدیم.
شما به کدوم نزدیکتر میبینین یا از کدوم زاویه بهتر میشه این رو ارزیابی کرد؟
جالبه. خب به نظر من تطبیقی از نظر کامپارتیو پالیتیکس میشه این رو مقایسه کرد به این معنا که چه در چه گونه جامعه‌ای چه گونه سیاستی پرورش پیدا میکنه و چگونه این مسئله بسیار مهم عدالت اجتماعی یا همون که در واقع ما عدالت یا برابری میگیم در این مورد، هم برابری میشه چون جزء عدالت اجتماعی میشه در مورد زنای مملکت، این رو میتونیم تطبیقی مقایسه کنیم. این یه روشه که ببینیم مقایسه کنیم، چون غرب رو هم مطرح کردن، مقایسه کنیم در حقیقت نه اونی که نهادینه شده بلکه اونی که در واقع اعمال میشه. از یه منظر دیگه میتونیم در مورد ایدئولوژی و فلسفه سیاسی مطرح کنیم که این در واقع بزرگتر از این مسئله تطبیقیه، یعنی یک بینش فلسفی راجع به اونی که مطرح شده مخصوصا نسبت به قسمت دوم این مسئله که غرب ستیزی یا غلط بودن، حالا غرب ستیزی هم که ما نگیم، در حقیقت غلط بودن این موضع‌گیری در مقابل زنان،
یه جوری مقابله با غرب هست،
مقابله با غرب هست، اینم یه نوشه. این بعد این دوتا رو که پس این دوتا میشه، اما هم به نظر من راجع به پابلیک پالیسی که در حقیقت سیاست گذاری در خود ایران هم مطرح هست میتونیم صحبت کنیم که باز ربط پیدا میکنه به روابط بین الملل، چون این صحبت در زمانی مطرح میشه که هم از نظر حقوق بشر ایران زیر ذره بین هست، هم از نظر اجرا کردن به تعهدهایی که داده و معامله با غرب در مورد مسئله اتمی. بنابراین بیش از پیش بایستی مواظب اون چه که در درون ایران میگذره، در زندانها، در جای دیگه، مخصوصا حوزه عمومی و سخنرانی هم آقای روحانی، هم رفسنجانی، هم آقای خامنه ای، خب جز این قضیه میشه. حالا از هر کدوم شما میگید
به اندازه که فرصت داریم، یعنی ما حدود 8 دقیقه اینا وقت داریم، اگر تقسیم کنیم برای هر کدوم 2 دقیقه برامون بگید که یک اجمالی دستمون بیاد، البته که نمیشه کامل.
خیلی خب ببینید، من اونی که خیلی بهش اعتقاد دارم در این مقطع زمانی برخورد ایدئولوژی و فلسفی هست، مخصوصا راجع به قسمت دومی که مطرح کردی راجع به غرب.
یعنی چی اعتقاد دارین؟
یعنی اعتقاد دارم بیشت از بالا، اول از اون منظر اگه نگاه کنیم، آگاهی بیشتری بهمون میده تا مثلا از مکرو در مقابل پابلیک پالیسی داخلیشون، سیاست گذاری داخلی.
از این زاویه اول نگاه کنیم بفهمیم.
ببینین اسلامیزم، من میگم چون کردن. اسلامگرایی، اسلامیزم یا اسلام، چون مردم استفاده میکنن این در حقیقت فکر کنم مفهومه، اسلامیزم در مقابل لیبرالیزم غربی قرار میگیره و همونجوری که میدونید در ایران به خاطر این اسلامیزم یا نگاه ایدئولوژی به مذهب که الان در ایران حاکم هست، هم لیبرالیزم غرب یک آلترنتیو و بدیلی ارائه داده و هم بعضی از مکتب‌های سیاسی درون و برون مرزی ایران ناسیونالیسم رو مطرح می‌کنند. بنابراین شما یه ناسیونالیسم، یه اسلامیسم، یه لیبرالیسم غربی رو در مقابل همدیگه می‌بینید در ایران. اگر از این منظر به این قضیه نگاه کنید، خب وظیفه آقای خامنه این هست که پررنگ کنه مسئله مذهب رو و توجیه کنه که چرا در جامعه‌ای که در واقع وارد قرن 21 شده دنیا، مسائل جنسی و جنسیتی و برابری مخصوصا در مقابل زنان که همونجور که می‌دونید مسئله بسیار کلیدی است برای جمهوری اسلامی، چرا بایستی ایشون این مسئله رو مطرح کنه؟ یعنی هویت مردم رو اسلامگرایشون یا مذهبشون یا اسلامیزمشون بایستی تعیین کنه. بنابراین ایشون وظیفش هست این رو تاکید کنه که آقا حواستون باشه، ما هویت ما اسلامیه، هویت ما راجب لیبرالیسم نیست.
صحیح. مخصوصا در مقابل مرز کشی، صف کشی و جدا سازی از بقیه، ما اینیم و تفاوت داریم با بقیه که اینجوری هست. خب از زاویه های دیگه
من فقط در مقابل این رو هم بگم، همجوری که میدونید این جنگ ایدئولوژیه. بله. یعنی در مقابل ملیون یا ناسیونالیسم مسئله اسلامیزه مطرح میشه. همونجوری هم که میدونید یک عده‌ای هم سعی میکنن این رو ملی مذهبی، یعنی یه توری ملی مذهبی بدن که ادغام یک در حقیقت کامپرومایز بشه،
یه جور نزاع اسم هاست همچنان.
اما در این مقطع زمانی وقتی که مسئله غرب مطرح میشه، که این باز برمیگرده به اون قسمت دومی که صحبت کردیم یا سوم راجع به سیاست گذاری یا پابلیک پالیسی، یک علامتی داره از دفتر بیت میاد که فکر نکنید اگر ما با غرب معامله کردیم، اگر با غرب کنار اومدیم از نظر اقتصادی و از نظر اتمی و از نظر بانکی، فکر نکنید ما داریم دنبال ارزش‌های غربی میریم، و مخصوصا اونایی که مطمئنیم غلطه، از جمله
موزه زن،
برابری جنسیتی. و اینشون دارن خط‌کشی رو نشون میدن، یعنی حتی ممکنه به محافظه‌کارانی که این رو آتیش به دامن این مسئله میزنن علامت بدن که ببینین چیزی عوض نمیشه. یعنی این برمیگرده به پابلیک پالیسی که اینجور نیست. ما
برداشت شما اینه پس، یعنی اگر اینطور باشه، یعنی واقعا علامت دادن باشه، مرزکشی باشه، روشن کردن اون قلم رو باشه، باز هم اون وقت واقعا در مقابل حرف آقای روحانی قرار میگیره.
بله بله،
یعنی آقای روحانی که الان جلودار مذاکرات هستش کاملا در مقابل قرار میگیره.
بله خب اینجوری میشه قشنگ توجیه کرد. ببینین اگر هویت این باشه که یه بحث پست مدرن هم هست، حالا جاش نیست اینجا، ولی راجع به سیاست، که آیا سیاست ما بهش میگیم آیدنتیتی پالیتیکس، یعنی سیاست هویتی، هویت مردم، هویت شخص و فرد چیه؟ هویتش مذهبشه یا ایدئولوژیشه، یا هویتش مثال میزنم زن بودنشه، یا هویتش اینی که استاد دانشگاه است یا خبرنگاره یا معلمه و و و و. این هویت بایستی از نظر آقای خامنه‌ای هویت مذهبی باشه، چون ممکنه ایشون واقعا هم باور داشته باشه که این درسته، چون اگر این نباشه تیشه به ریشه اسلامگرایی و این بحث زده میشه، بنابراین این رو بایستی تشدید کنن. ولی موضع‌گیری آقای رفسنجانی و آقای روحانی در تقابل با این دیدگاه یه چیز دیگر رو روشن میکنه، که شاید این مسئله همونجوری که میبینید فقط مسئله داخلی نباشه، مسئله رابطه با غرب و اینکه مملکت به چه سویی بایستی بره. آیا به صورت عملگرایانه و حقوق بشری بره و به تعهدها؟ ببینید صحبتی که آقای روحانی کردن، آقا اینو به حساب اسلام فقط نذارید. نگفتن فقط، فقط رو من اضافه میکنم، چون در حقیقت درستش این بود که فقط به حساب اسلام نبایستی گذاشت اینو، ولی یه جنبهش برمیگرده به اسلام، چون از نظر حقوقی، از نظر نظام در واقع وقتی صحبت میکنین نظام حقوقی ایران میبینید که خب تمایزایی هست، ولی
بله
ایشون
قانونن تفکیک شده، تمایز هست، تفاوت هست،
ولی آقای خامنه‌ای میگن که خانواده ارجحیت داره. ببینین باز یعنی اندیویدوالیسم غرب و لیبرالیسم غرب، که اندیویدوالیسم یعنی فردگرایی رو محور قرار میده و حقوق فرد رو به عنوان حتی آحاد افراد جامعه رو، تک تک افراد این حق رو دارن، در مقابل خانه و خانواده قرار میده و یک تمایزی میذاره بین اون کارهایی که مردانه است و اون کارهایی که زنانه است. این کاملا در تقابل با لیبرالیسم و اندیویدوالیسمه. اگر اینجوری نگاه کنید بعد میبینید که به جای اندیویدوال یا فرد، نهاد خانواده و بعد نهاد اسلام و همونجور که میبینید قانون اساسی جمهوری اسلامی.
زمان آقای خمینی امت اسلامی خیلی تاکید میشد برش، فرد و اینها گذشته بود. ولی آقای دکتر حسامی، من خیلی جاها شنیدم، مطمئن نیستم، باز شما داریم در میون میذاریم موضوع رو، که اصلا آقای خامنه‌ای واقعا به این چیزا فکر میکنه؟ یعنی واقعا گاهی پیش میاد یا خیلی از نظرها این هست که باری به هر جهت حالا یه چیزی گفتن، انقدر چرا انقدر سخت میگیره، انقدر جدی میگیره؟ یعنی واقعا با دقت، با سیاست، با مطالعه چیزی گفته، یا مناسبت حالا روز زن یه چیزی گفتن خوشایند خانواده باشه؟
ببینید من بر این باورم، توی آمریکا هم همین جوره و من قبلا بر این باور نبودم ولی الان بر این باورم. توی آمریکا پرزیدنت اوباما از
یک دقیقه وقت داریم دکتر جان.
من پس یه دقیقه زودتر. از رنگ کراواتش تا صحبتی رو که هر جایی که در حقیقت حضور پیدا میکنه میگه، این
حساب شده است
و روش فکر شده.
امریکا رو داریم میگی؟
بله، من بر این باورم که ایران هم از دفتر بیت وقتی صحبتی میشه و حرفی زده میشه بدون که کاملا حساب شده است.
عجب.
اگر حساب شده نبود، شما بزرگترین جنبشی که در تاریخ ایران وجود داشته رو نمیتونستید سرکوب کنید، نمیتونستید بزرگترین تحریم اقتصادی که بر ایران اعمال شده رو کنترل کنید، منیج کنید، اداره کنید. اگر اینجوری نبود نمیتونستن اون جنگ داخلی بین عناصری که وجود داره رو کنترل کنید. متاسفانه در راستای منافع ملی نیست، ولی در راستای اسلام و بیت رهبری هست، اما حساب شده است.
در راستای حفظ نظام جمهوری اسلامی یا رژیم جمهوری اسلامی ایران. بسیار ممنونم دکتر حسامی جان. ببخشید آخر صحبتتون مجبور شدیم فشرده کنین. جلسه بعد اگه لازم شد بیشتر ناگفته هاتون رو بفرمایید. خیلی متشکر از حضورتون. با ما بمانید با برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا با خبرها. ساعت در ایران 1 دقیقه از 6:30 صبح گذشته و در واشنگتن پایتخت آمریکا 1 دقیقه از 10 شب گذشته. با ما بمانید با بخش دوم خبرها از رادیو تصویری صدای آمریکا. دیروز یک شنبه مسیحیان جهان روز عید پاک را گرامی داشتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان مراسم روز عید پاک را در میدان سنت پیترز در واتیکان برگزار کرد. در اوکراین مراسم مذهبی عید پاک رنگ سیاسی به خود گرفت. یک رهبر کلیسای ارتودکس در کیف روسیه را دشمن آن کشور خواند. در همین حال در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور و نیز نخست وزیر روسیه در مراسم عید پاک در مسکو شرکت کردند. در یونان شهروندان آن کشور به رغم تدابیر ریاضت اقتصادی عید پاک را با رفتن به کلیسا، برپایی ضیافت‌های نهار و برگزاری مراسم آتش‌بازی جشن گرفتند. عید پاک در صربستان همراه با مسابقه سنتی شکستن تخم مرغ همراه بود. پلیس اسرائیل اعلام کرده است که 16 فلسطینی را نزدیک مسجد الاقصی در شهر اورشلیم پایتخت آن کشور که به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کردند بازداشت کرده است. در جریان درگیری پلیس با فلسطینیان 2 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. این درگیری روز یک شنبه و همزمان با گشوده شدن محوطه کلیسای مقبره مقدس به روی بازدید کنندگان به مناسبت روز عید پاک مسیحیان رخ داد. این برخوردها در حالی رخ می‌دهد که همواره در مورد این بخش از اورشلیم حساسیت‌هایی وجود داشته است. ضمن اینکه مسئله اورشلیم و آینده آن یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین مسائل مورد اختلاف اسرائیل و فلسطینیان است. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، بشار اسد رئیس جمهور آن کشور روز یک شنبه مصادف با عید پاک مسیحیان از شهر مسیحی نشین و تاریخی معلوله که هفته پیش به کنترل نیروهای دولتی درآمد بازدید کرد. ارتش سوریه با پشتیبانی حزب الله لبنان روز دوشنبه گذشته شهر معلوله را که در شمال دمشق واقع است از مخالفان مسلح بشار اسد پس گرفت. اسد که به ندرت دمشق را ترک می کند طی این سفر از صومعه ارتودکس یونانی که قدمت آن به قرن 4 میلادی می رسد دیدار کرد و خرابی های آن را که ناشی از جنگ داخلی آن کشور است بازرسی کرد. بنا به گزارش 80% از سلاح‌های شیمیایی سوریه نابود و یا از آن کشور خارج شده است. خانم سیگرید کاگ هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی روند کنونی انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه را مثبت و ضروری خواند. خانم کاگ ابراز امیدواری کرد که با حفظ شتاب کنونی عملیات همه سلاح‌های شیمیایی سوریه تا مهلت مقرر، یعنی تا پایان ماه آوریل جاری، 9 روز دیگر منهدم شوند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه سال گذشته پس از وقوع حمله‌های مرگبار شیمیایی در حومه دمشق و در پی فشار از سوی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی موافقت کرد تا همه ذخایر سلاح‌های شیمیایی سوریه نابود شوند. بنا به گزارش‌های دیگر، حملات هواپیماهای بدون خلبان به اردوگاه‌های مزنون به آموزش اعضای شبکه تروریستی القاعده در یک ناحیه کوهستانی صعب العبور در جنوب یمن طی 2 روز اخیر بیش از 30 ستیزگر را کشت. به گفته مقامات امنیتی یمن روز یک شنبه دست کم 25 ستیزگر کشته شدند، ضمن اینکه روز پیش از آن نیز 10 ستیزگر و 3 فرد غیر نظامی کشته شده بودند. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اینک مهمترین رویدادهای ورزشی همراه همکارم علی عمادی.
6 بازیکن دیگه به جمع اعضای تیم ملی ایران در اردوی آفریقای جنوبی اضافه شدند. در حالی که تیم ملی فوتبال ایران از روز سه‌شنبه هفته گذشته با 10 بازیکن در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی اردوی آماده سازی خود رو برای جام جهانی آغاز کرده، 6 بازیکن دیگه به جمع اردونشینان اضافه شدند تا تعداد اونها به 16 بازیکن افزایش پیدا کنه. کریم انصاری، فرد بختیار رحمانی، سوشا مکانی، علیرضا بیرانوند، حامد لک و مهداد جماعتی به اردوی تیم ملی در جوهانسبورگ پیوستند. تیم ملی ایران نخستین تیم در میان 32 تیم حاضر در جام جهانی است که از 2 ماه پیش از آغاز رقابت‌ها به اردو رفته. اما در فوتبال اروپا و در انگلیس، لیورپول با پیروزی مقابل نورویچ در هفته 35 لیگ برتر یک قدم دیگه به قهرمانیش نزدیکتر شد. در آلمان تیم‌های اول و دوم بوندسلیگا این هفته رو هم با پیروزی به پایان بردند. در ادامه دیدارهای هفته 31 بوندسلیگا، بورسیا دورتموند 4-2 ماینز رو برد. در این دیدار که به میزبانی دورتموند برگزار شد، میلوس یوچیچ در دقیقه 6 میزبان رو پیش انداخت، اما شینجی اوکازاکی در دقیقه 14 بازی رو برای تیم به تساوی کشوند. در حالی که 4 دقیقه بعد روبرت لواندوفسکی شاگردان یورگن کلاپ رو پیش انداخته بود، در نیمه دوم و در دقیقه 53 اوکازاکی بار دیگه بازی رو برای مانس به تساوی کشوند. در ادامه لوکاس پیسچک در دقیقه 56 سومین گل دورتموند رو به ثمر رسوند. در دقیقه 79 هم داور مسابقه نیکو بونگرت رو از بازی اخراج کرد و یک پنالتی برای میزبان گرفت تا مارکو گویس برتری 4-2 تیمش رو در این دیدار رقم بزنه. با این نتیجه دورتموند با 64 امتیاز همچنان در دیگه دوم باقی موند. بایر مونیخ قهرمان زود هنگام بوندسلیگا همین هفته رو با پیروزی به پایان برد و 2-0 آینتراخت برانشفیک رو شکست داد. در این دیدار که در زمین یاران دانیال داوری در روزبان ایرانی تبار برانشفیک برگزار شد، کلودیو پیتزارو در دقیقه 75 و ماریو مانزوکیش در دقیقه 86 2 گل شاگردان پپ گواردیولا رو به ثمر رسوند تا قهرمان زودهنگام آلمان 81 امتیازی بشه. وولفسبورگ هم 3-1 هامبورگ رو برد تا موقتا به رده 4 صعود کنه. در این دیدار که به میزبانی هامبورگ برگزار شد، ایوان پریسیچ و کوین بروینه در دقیقه 2 و 42 نیمه نخست برای میهمان گلزنی کردند. ایویکا اولیچ هم در دقیقه 49 اختلاف رو به 3 گل رسوند، اما ایوو ایلوسویچ در دقیقه 50 یکی از گل‌های خورده رو برای میزبان جبران کرد. لوئیس گوستاوو بازیکن وولفسبورگ هم در دقیقه 90 با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا تغییری در نتیجه مسابقه حاصل نشه. با این نتیجه وولفسبورگ با 53 امتیاز موقتا به رده 4 صعود کرد. اما در تنیس، در فینال تنیس مسترز مونت کارلوی فرانسه، راجر فدرر سوئیسی در مقابل هموطنش استانیسلاو واورینکا 2-1 تسلیم شد تا قهرمانی دیگه ای رو در این فصل از دست بده. در تنیس زنان، تیم‌های آلمان و جمهوری چک به فینال مسابقات تنیس فد کاپ راه یافتند. در نیمه نهایی رقابت‌های تنیس تیمی قهرمانی زنان جهان، تیم آلمان موفق شد 3-1 از صدر استرالیا عبور کنه. در این مسابقات که در استرالیا برگزار شد، آلمان ابتدا 3-0 از حریفش پیش بود، اما استرالیا در مسابقه دوبل به برتری رسید که این پیروزی هم تغییری البته در نتیجه به وجود نیاورد تا آلمان به فینال این مسابقه راه پیدا کنه. آلمان در رقابت فینال فد کاپ بعد به مساف تیم جمهوری چک بره. اما در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات، جمهوری چک ایتالیا را از پیش رو برداشت پس از اینکه در نخستین دیدار انفرادی لوسی سافاروا در برابر سارا ایرانی ایتالیایی با نتیجه 2-0 بریتانیا رسید و پترا کویتوفا در دو ست کامیلا جیورجی رو از پیش رو برداشت. کویتوفا پیروزی دیگری رو برای جمهوری چک رقم زد تا راهیابی این تیم به فینال مسجل بشه. در تنیس دوب هم تیم چک به پیروزی رسید تا از حریفش انتقام بگیره. تنیس بازان جمهوری چک در 4 سال گذشته 3 بار به قهرمانی رسیدن و تنها سال گذشته در مقابل ایتالیا نتیجه رو واگذار کردن. برنارد هاپکینز 49 ساله مسن‌ترین قهرمان تاریخ بوکس جهان لقب گرفت. در مبارزه بوکس قهرمانی میان وزن جهان در واشنگتن دی سی، بیبود شومنوف از قزاقستان در مقابل برنارد هاپکینز شکست خورد تا این بوکسر آمریکایی رکورد مسن‌ترین قهرمان رو به نام خودش ثبت کنه. هاپکینز در این مبارزه با امتیاز نزدیک قهرمان شد. دو داور با رأی 116 به 111 امتیاز به هاپکینز و یک داور 114 به 113 به شومنوف رای داده بودند و این نخستین قهرمان 49 ساله بوکس جهان است که همینک دو کمربند قهرمانی رو از آن خودش کرد. هفته نخست مرحله پلی‌آف لیگ NBA برگزاری 4 دیدار آغاز شد که در یکی از اونها ایندیانا پیسرز نخستین باختش رو در برابر آتلانتا هاکس تجربه کرد. ایندیانا پیسرز صدرنشین کنفرانس شرق که در ورزشگاه بنکرز لایف فیلد هاوس آرنا میزبان آتلانتا هاکس بود، در برابر این تیم با نتیجه 93 به 101 تن به شکست داد. در این مسابقه هر تیم دو کوارتر رو به سود خودش رو پایان برد، اما پیروزی آتلانتا در کوارتر سوم با 14 امتیاز اختلاف نخستین برد این تیم در 7 دیدار این مرحله رو رقم زد. جف تیک پوینت گارد آتلانتا در این مسابقه با 28 امتیاز 3 ریباند و 5 پاس گل امتیاز برترین بازیکن تیمش بود. اما در دیگر دیدار بروکلین نخستین بردش رو در برابر تورنتو به دست آورد. بروکلین نتس که در ورزشگاه ایر کانادا سنتر میهمان تیم کانادایی یعنی تورنتو رپترز بود، موفق شد این تیم رو 94 به 87 از پیش رو برداره. در این مسابقه در حضور حدود 20,000 تماشاگر برگزار شد، یاران کوین گارنت 3 کوارتر بازی رو به سود خودشون به پایان بردن تا به بردی ارزشمند در خونه حریف دست پیدا کنن. جو جانسون شوتینگ گارد بروکلین نتس در این مسابقه 24 امتیاز کسب کرد، 8 ریبان و 4 پاس گل برای تیمش به دست آورد تا بهترین بازیکن تیمش بشه. دیدار دوم این دو تیم سه شنبه شب برگزار میشه. تیم دوم کنفرانس غرب اما این رقابت ها رو با پیروزی آغاز کرد. اوکلاهوما سیتی تاندر که در استادیوم چیساپیک انرژی آرنا میزبان ممفیس گریزلیز بود، موفق شد حریفش رو 186 از پیش رو برداره. در این مسابقه در حضور بیش از 18,000 تماشاگر برگزار شد، میزبان تنها یک کوارتر رو به حریفش واگذار کرد تا نخستین دیدار مستقیم رو از 7 مسابقه با پیروزی رو پایان ببره. در این رقابت کوین دورانت شوتینگ فوروارد اوکلاهوما 33 امتیاز به دست آورد، 8 ریباند و 7 پاس گل انجام داد تا بهترین عملکرد داشته باشه. دوم این دو تیم دوشنبه به میزبانی اوکلاهوما برگزار میشه. کلیپرز اما دیگر مغلوب روز نخست مسابقات پلی آف بود. لس آنجلس کلیپرز که در استیپلز آرنا میزبان گلدن استیت واریرز بود، در برابر این تیم با نتیجه 109 به 105 مغلوب شد. یاران بلیک گریفین در این دیدار کوارتر چهارم رو با 4 امتیاز به سود خود به پایان بردن که برای فرار از شکست در این مسابقه کافی نبود. در حالی که کریس پال در این مسابقه 28 امتیاز برای میزبان به دست آورد، دیوید لی فوروارد قدرتی گلدن استیت دیگر تیم ایالت کالیفرنیا در این مسابقه با ثبت 20 امتیاز 13 ریباند و 3 پاس گل امتیاز برترین بازیکن تیم پیروز بود. دیدار دوم این دو تیم دوشنبه میزبانی باز هم کلیپرز برگزار میشه. اشاره کنم که در این مسابقات هر تیم که به 4 پیروزی از 7 دیدار برسه به مرحله بعد راه پیدا میکنه.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
در ایران رئیس جمهوری اسلامی میگوید فرهنگ تبعیض علیه زنان پذیرفته نیست و زنان باید دارای فرصت‌های برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. حسن روحانی رئیس جمهوری این اظهارات را تنها یک روز بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی بیان کرده است. علی خامنه‌ای روز شنبه برابری جنسی زن و مرد را از جمله حرف‌های کاملاً غلط غرب خوانده بود. همکارمان آرش سیگارشی گزارشی دارد که در برگیرنده سخنان خانم سارا دماوندان روزنامه‌نگار ایرانی مقیم پاریس است.
هر دو دوره به بانوان و زنان ما ظلم شد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ترس از حضور و تعالی زن را نباید به پای اسلام و دین نوشت.
پس اونهایی که از آزادی زن به معنای مشروع اسلامیش و از حضور زن و از تعالی زن میترسند و یا ایده و اعتقادی دارند، لطفاً این اعتقاد غلط را پای دین و اسلام و قرآن ننویسند.
آقای روحانی در یک همایش در تهران به مناسبت روز مادر در ایران سخنرانی کرده. روز شنبه نیز آیت الله علی خامنه ای درباره زنان سخنرانی کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران برابری جنسی زن و مرد را غلط و پدیده غربی نامید.
غربی ها نسبت به مسئله زن بد فهمیدند، بد عمل کردند و همون فهم بد و غلط و عمل گمراه کننده و مهلک خودشون رو به صورت سکه رایج در دنیا مطرح کردن.
به نوشته سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران، او این سخنان را در جمعی از صدها نفر از زنان فرهیخته و نخبه بیان کرد.
حسن روحانی قبل از انتخاباتش یک سری شعارها در حوزه زنان میاد میده. بنابراین اگر بیاد در این ابتدای راه بیاد بگه که نه، زنها باید بشینن توی خونه و بچه داری کنن، خب تمام شعارهای خودش رو نقض کرده و زیر سوال برده. هنوز جایگاه سیاسی آقای روحانی توی جامعه تثبیت نشده و نیازمند به این حمایت داره. بنابراین ترجیح میده که یه دونه به قول قدیمی ها به نعل بکوبه، یه دونه به میخ.
موج جدید اظهار نظر درباره زنان در ارتباط با روز تولد دختر پیامبر اسلام یا روز زن در ایران است که به جای روز جهانی 8 مارس گرامی داشته می شود. غیر از آقای روحانی، وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران هم ویدیویی از سخنان قدیمی او را منعکس کرده که میگوید تکلیف خانم ها فقط خانه‌داری نیست.
زن میتونه نقش مساوی با مرد داشته باشه.
آیت الله خامنه ای همچنین گفته اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست و خانواده اولویت دارد. این در حالی است که آقای روحانی میگوید کاستی های فراوانی وجود دارد.
که چقدر بتونه روی مسائل حقوقی کشور دخالت و نظارت داشته باشه هنوز چیز مشخص نشده متاسفانه.
با اینکه دولت ایران معاونتی در امور زنان دارد، اما قانونگذاری و اجرای قوانین بر عهده مجلس و قوه قضاییه ایران است که به دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی نزدیک هستند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
سخنگوی کاخ سفید: جدیدترین دور مذاکرات اتمی بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را که با هماهنگی اتحادیه اروپا در روزهای 8 و 9 ماه آوریل در وین برگزار شد، ماهرانه و سازنده توصیف کرده است. در مذاکرات که سومین دور از آغاز ماه ژانویه به شمار می رود، درباره تمام مسائل مربوط به توافقی جامع که هر دو طرف برای برطرف ساختن نگرانی‌های ناشی از برنامه اتمی ایران در جستجوی آن هستند، بحث‌های عمیق صورت گرفت. کاترین اشتون، مسئول امور خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، طی بیانیه مشترکی بحث را اساسی و مفصل توصیف کردند. با این حال هر دو یادآور شدند که شکاف‌هایی در حوزه‌های اصلی وجود دارد و کارهای زیادی را برای برطرف ساختن اختلافاتی که هنوز در این مرحله از روند وجود دارد و طبیعی است ایجاب خواهد کرد. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت هنوز روشن نیست که آیا مذاکرات در پر کردن شکاف‌ها بین دو طرف موفق خواهد شد یا نه. او بر دو اصل هدایت کننده مذاکرات تأکید گذاشت. یکی این که تا با تمام نکات موافقت نشود، توافقی در کار نخواهد بود و دوم موافقت با هر ماده‌ای توافق تمام طرف‌ها را ایجاب می‌کند. مرحله بعدی روند آغاز تدوین متن توافق نهایی خواهد بود. با این حال، آنگونه که یک مقام ارشد دولت آمریکا یادآور شد، این به معنای آن نیست که چنین توافقی فوری یا آسان خواهد بود. مدیران سیاسی قصد دارند که روز 13 ماه مه بار دیگر در وین ملاقات کنند. در این میان آنها و کارشناسان فنی مشترکاً به کار درباره تمام مسائل تکنیکی که بخشی از مذاکرات است ادامه خواهند داد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در توضیحاتی در یک کمیته کنگره گفت از روز نخست این دولت بازداشتن ایران از دستیابی به تسلیحات اتمی را یک هدف سیاست خارجی خود تعیین کرده است. او تأکید کرد که آمریکا به گونه‌ای جدی و با چشم باز به مذاکرات نزدیک و وارد می شود. اما گفت این رئیس جمهوری و این وزیر امور خارجه بر این باورند که ایالات متحده آمریکا مسئولیت دارد که برای پی بردن به این که آیا ما می توانیم آنچه را مقامات ایرانی در مورد صلح جویانه بودن برنامه اتمی خود می گویند ثابت کنیم یا نه، هر امکان دیپلماتیک را به کار بگیرند. جان کری گفت ما تردید نداریم که این کار دشواری است، اما من می دانم ما متعهد هستیم که این روند را بپیماییم.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
عرض به حضورتون که در صفحه فیسبوکمون رشته برنامه ها، رشته مصاحبه های متفاوتی داریم. از قدیم اون سلامت قربانی سیاست رو داشتیم، هنوز هستش، یعنی همیشه هستش اونجا، ولی چیز جدیدی روش نیومده. حقوق در آمریکا رو داریم که بیش از یک سال و نیمه داره ادامه پیدا میکنه. فرهنگ جامعه رو داریم که حدود 50 قسمت پخش شد و هستش در همون صفحه فیسبوکمون. بعد سیاست های جمهوری اسلامی، یعنی ارکان رژیم جمهوری اسلامی، سیاست هاش رو داریم که بخش 15 فکر کنم پخش شد و برنامه امروز که پخش شد سیاست های یعنی به سیاست چگونه علمی نگاه بکنیم، از زاویه علمی به امر سیاسی پرداختن هم که این برنامه سومش بود پخش شد. و دیگه رشته گفتگوی دیگه ای که داریم در همسایگی خداوندان هست که در حقیقت در قلمرو اندیشیدن به دین هست. امیدوارم اینا رو ملاحظه کرده باشین، نظرتون رو بدین، پیشنهادتون رو بدین، خلاصه راهنماییمون کنین و از اینجا متوجه میشیم که همراهمون هستید. سپاسگزار از دوستان فیسبوکی نازنین. خب رامش براتون موسیقی انتخاب کرده قبل از خلاصه خبرها از ملکه زیبایی پیشین هندوستان که الان خواننده و هنرپیشه است، پریانکا چوپرا. اسم آهنگش هست اگزاتیک که یعنی دختر مو، چشم و ابرو مشکی، پوستش حالا میتونه سفید باشه ها، اینطوری جذاب. I'm like Bon Jovi.
nigga. That's why I live every day like my last. Priyanka, step on the gas. From Morocco to Mumbai, Bollywood to Hollywood, it's all about the money, cash.
Baby, you're so beautiful and that's just plain to see.
اینک خلاصه خبرها را از رادیو تصویری صدای آمریکا به آگاهیتان میرسانم. در ایران خانواده های زندانیان سیاسی در اعتراض به آنچه آن را رفتار خشونت آمیز زندانبان های بازداشتگاه اوین تهران با زندانیان نامیدند، روز یک شنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران دست به تظاهرات زدند. در عراق یک حمله انتحاری به یک دانشگاه خصوصی در بخش شیعه نشین بغداد پایتخت آن کشور 5 کشته و 18 زخمی به جای گذاشته است. قربانیان این انفجار 4 مأمور پلیس و 1 آموزگار اعلام شدند. حمزه زین الدین معاون وزارت امور خارجه مالزی روز یک شنبه با بستگان مسافران یک هواپیمای گمشده خطوط هواپیمایی مالزی دیدار کرد. این ملاقات با هدف بررسی راه‌های اعطای کمک‌های مالی به اقوام و آشنایان آن مسافران انجام شد. دیروز یک شنبه مسیحیان جهان روز عید پاک را گرامی داشتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان مراسم روز عید پاک را در میدان سنت پیترز در واتیکان برگزار کرد. برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا اکنون به پایان میرسد. از اینجا به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا، همراه رامش و دیگر همکارانم در بخش فنی، تولید و مدیریت. برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.